دعای عرفه میخونن طولانی
بی نظیره.
آخرین جمله دعای عرفه اینه، امام حسین فرمود خدایا من یه حاجت دارم که اگر این حاجت رو به من بدی دیگه هیچی بهم ضرر نمیزنه، و اونه که من از عذاب نجات پیدا کنم. اگه دچار عذاب نباشم دیگه چیزی به من ضرر نمیرسه، و اگر این حاجت رو به من ندی دیگه هیچ چیزی به دردم نمیخورد. اگه من جایگاهم جهنم شد که ساعت مستقرن و مقاما، دیگه چی به دردم بخوره؟ مال و فرزند و مقام و شهرت و چی به درد بخوره؟ با اون دعای طولانی عرفه، آخرین جمله دعای عرفه این، میگن خدای من این حاجت رو ازت میخوام. اینجا خداوند از قول عباد الرحمن این دعا را انشالله من بخونم، خدا در حق هممون مستجاب کنه، که رب نصر فغنا غذاب جهنم ان غذابها کان غراما انها ساعت مستقر و مقام.
درود بر شما جناب استاد فقیهی عزیز و ارجمند، نکته واقعا ارزشمندی بود که فرمودید. امیدوارم که وجود ما تلنگری بخوره و به اعمالمون در این دنیا بیشتر توجه بکنیم. خب دوستان عزیز شنونده و همراهان بزرگوار برنامه مشق راه، خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستید، و لازمه که یک بار دیگه یادآوری بکنم که این برنامه متعلق به همه شماست و ما هم مشتاقیم که صدای گرمتون رو بشنویم و پیامکاتون رو دریافت بکنیم، برای اینکه سوالاتتون در حوزه اخلاق توحیدی به دستمون برسه و بتونیم در برنامه مطرحش بکنیم. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن ماست و 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون، که لطفاً ابتدای تلفن و پیامکتون حتما قید کنید که این سوال مربوط به برنامه مشق راهه. بسیار خوب جناب استاد فقیهی عزیز، شنونده محترمی نوشتن که آیا در موقع خواندن سوره های قرآن و ذکر گفتن و امثال آنها که داریم، صحبت کردن وسط آن به اضطرار باعث مشکل یا کم شدن اجر آن می شود یا نه؟ در خدمت شما هستیم استاد.
اضطرار اگر مصداقش رو آدم درست تشخیص بده، نه که هر چیز رو آدم بگد اضطرار. اضطرار اگه باشد همه جا استثناء، اضطرار جایگاه خودش دارد و حتی در واجبات. اینجا که حالا دعا و ذکر و مستحبات، بله خوبه که آدم یه دعایی رو شروع میکنه تا آخر این دعا سرگرم چیز دیگه ای نشه، حرفی نردنه، این کمال این دعا. اما حالا پیش میاد آدم یه مسئله، حالا یه کلمه هم حرف میزند ادامه دعاشو میکنه. یه وقتی من مندلی یکی از بزرگان بودم، یکی از اولیای الهی، ایشون دعا میخوند و در ضمن دعا خوندنم گریه میکرد. صاحبخونه بود ایشون، خودشم دعا میخوند و گریه هم میکرد، و حالا اتفاقا یه مهمونی هم از راه وارد میشد، خیلی قشنگیشون دعاشو قطع میکرد که آب بفرمای، زحمت کشیدید اونجا بشینید، دوره شروع میکرد دعاشو با همون حالم خوندن. اینه که بله مطلوب اینه که آدم بین اینا از روی عمد حرفی نزنه، قطع نکنه. اما حالا کاری هم پیش اومده باشد، خیلی آدم وسواس هم به خرج نده، مهم نیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، این هم نکته ارزشمندی بود از زبان جناب استاد فقیهی عزیز. خب یک فاصله دیگه بگیریم و برگردیم، باز هم از سوالات شما مطرح میکنم و انشاءالله پاسخ استاد رو هم خواهیم شنید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه.
رادیو معارف تقدیم میکند
مشق راه، برنامه عرفانی اخلاقی از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف.
عرض ارادت مجدد خدمت همه شما شنونده های عزیز برنامه مشق راه، در کنار شما هستیم و در محضر جناب استاد فقیهی که پاسخگوی سوالات شما هستند. استاد، یک شنونده محترم نوشته که اول زندگیمونه و خیلی هم زیر قرض هستیم، با اینکه زندگی رو بسیار ساده گرفتیم و خیلی از لوازم زندگی رو تهیه نکردیم، اما این مشکل برای ما وجود داره. پرسیدن که چه دعایی توصیه میکنی که درآمدمون بهتر بشه و خدا به زندگیمون برکت بده و بتونیم قرضهامون رو هم پرداخت بکنیم. بفرمایید استاد.
بهترین دعایی که مرحوم آیت الله بهجت رحمت الله علیه توصیه میکردن و روایت و از ائمم نقل شده این دعای اللهم اغننی به حلالک عن حرامک. این ببینین هم دعاست، هم خداشناسیه، هم توکل بر خداست، هم معرفت خداست. اینا مهمه. گاهی من عرض میکنم که دعاها جنبه تربیتیشون مهمتر از اینه که خواسته ی آدم برآورده بشد یا نه.
بله.
اللهم اغننی، خدای اولا تو منو بی نیاز کن، اونم بی نیازی من از حلال باشد. اغننی به حلالک عن حرامک و به طاقتک عن معصیتک. از چیزایی که رزق و روزی آدم رو کم میکند گناهه.
بله.
معصیته، بی اهمیتیه به نمازه. حالا البته فوری بعضی ها میگن که خیلی ها هستن اهل گناه و معصیتن، نمازم نمیخونن، ثروتمندم هستن. بله ممکنه خدا به بعضی ها بدن، منتها این معنیش نیست که اینا رو خدا رها کرده، کارشون دیگه ندن. آدم اگه فرزندش رو خیلی دوست بدارد کوچکترین خطا رو بهش تذکر میده.
بله.
اما یه وقت دیگه نه، طاقتش تاب شده، بچه‌ش از خونم بیرون میکنه. پس ببینید و به طاقت که عن معصیت، اشاره به اینه که اطاعت خدا این مهمه، معصیت خدا رزق و روزی رو کم میکنه. این دوتا، اللهم اغننی به حلال که عن حرامه و به طاعت که عن معصیت و به فضل که عن من سواک. خیلی اینا مهمه که آدم اگه گاهی مشکل مالی و اقتصادی دارد رو نزنه به مردم تا اونجایی که میشد. مؤمن باید شخصیت خودشو، آبروی خودشو یه وقت برای متاع دنیا نفروشد. اینه که میفرمان و به فضل که، خدایا از فضل خودت بده که نیازمنده به دیگران نشم. اما اولین دعا. دومی که ما باید یاد بگیریم ضمن این که دعاهایی، اذکاری، نمازهایی برای وسعت رزق و روزی بخوایم، اصلا توصیه شده.
بله.
اللهم ارزقنی رزقا واسعا حلالا طیب، رزق وسیع خوبه.
بله.
اما آدم هم بنا بگذارد که به اونی که دارد قناعت بکنه. اگر آدم یاد نگیرد به اونی که دارد قناعت کنه، این زیاد خواهی حد و مرز دیگه ندارد. ممکنه اول آدم بگد و اول بگد حالا این درست بشه دیگه، نه، زیاد خواهی اگه در آدم ایجاد شد دیگه حد و مرز ندارد. میگم البته سختی امور اقتصادی برای همه محسوسه، ملموسه، اما خب ما باید جهات تربیتی رو در تمام امور زندگی لحاظ بکنیم. یکی از اشتباهات امثال بنده اینا که خیال میکنم یک کلاس اخلاق برم اونجا منو موعظه کنن. اصلا زندگی تمامش اخلاقه و تربیت. از صبح که من از خواب بیدار میشم چطور با همسر و فرزندانم برخورد بکنم، چطور صبحانه بخورم، چطور از خونه بیرون بیام، چطور رانندگی کنم، چطور تو محله، همه اینا تربیت. اینکه حالا زندگی من، معیشت من گاهی با وسعت و فراوانی تربیت، گاهی ممکنه با ضیق و تنگی باشد، اونم تربیته. اینه که در قرآن خداوند فرمود مردمی طوری هن که اگه خداوند رزق و روزیشون رو وسیع قرار بده میگن عجب خدای خوب، ربی اکرمن، خدا چه توجهی به من کرد، منو گرامی داشت. اگه کسی خداوند رزق و روزیشو یه قدری ضیق گره میگه ربی اهانه، گویا خدا دیگه به من توجه نمی کند. در حالی که خداوند لحظه ای و کمتر از لحظه ای بنده رو نه به خودش وامی گذارد نه از بندش غافله. بیش از این قدری که من خودم از زندگی خودم خبر دارم، خدا از حالات من خبر دارد. اینا رو همه رو به دید تربیتی اگه بهش نگاه بکنیم یه قدری زندگی برامون راحت میشن، آسودگی خیال و خاطری پیدا میکنیم. اما بازم با همه این شرایط ما دعا میکنیم که اللهم اغننی به حلالک عن حرامک. انشاءالله.
خیلی متشکرم، امیدوارم که این شنونده عزیز به پاسخ سوالشون رسیده باشن. اما جناب استاد، در ادامه این سوال هم میتونم بپرسم که پس جای آینده نگری توی مسائل اقتصادی مخصوصا چیه؟ چون شما فهمید که باید قناعت بکنیم به چیزی که داریم. بعضیا میگن که اگه ما بیشتر کار نکنیم، بیشتر جمع نکنیم، عقب میمونیم. یه همچین اصطلاحی گفته میشه. و اینکه بالاخره چند وقت بعد باید دنبال جهیزیه برای دخترشون باشن یا مسائل دیگه‌ای که توی زندگی همه ما به وفور هم دیده میشه. اون آینده نگری کجای ماجراست؟
آینده نگری دو جهت دارد. یه جهتش اینه که آدم عقل دارد و عقل به انسان مدیریت و تدبیر نشون میدهد. چرا آدم آینده نگری نکنه؟ اصلا توی فرمایشات ائمه داریم تقدیر المعیشه. تقدیر المعیشه یعنی مدیریت بکنه آدم.
بله.
گاهی بعضیا 7-8 روز اول ماه همه حقوق رو خرج میکنن، آخر ماه دستشون خالیه. اون تدبیر نکرده. گاهی آدم برای تابستونش، برای زمستونش باید فکر باشه. گاهی آدم از زمستون باید برای ایام عیدش فکر باشد، برای ماه رمضونش فکر باشد.
بله.
اینا خوبه، این عقل آدمه و تدبیره. اما یه وجه دیگه دارد و اون این که گاهی این تدبیر و تقدیر من حکایت بی اعتمادی به خدا اگه بکند این بده.
این بده.
من یه وقتی شنیدم که حضرت سلمان، دیگه سلمان دیگه آدم بزرگواری بود،
انا اهل البیت در موردش گفته شده.
بله. ایشون گندم 1 سالش را یه جا می خرید. خدمت آیت الله مصباح رحمت الله علیه عرض کردم که آقا خب شما تو بعضی از موعظه ها هست که آدم قوت امروزش را دارد، فکر قوت فرداش نباشد. تو فرمایشات شما همین حدیث هم بود که سلمان قوت 1 سالش را فرمودن. این یه تدبیری بود که سلمان میکرد که قوت 1 سالش را 1 جا میخرید که بقیه به کارهای دیگهش برسه. دیگه هر روز نخواد تو صفحه نونوایی بیسته. مثلا گاهی آدم یه روز میرد 10 تا 20 تا نون میخرد، یه هفته داشته باشد، گاهی میخواد هر روز نون تازه بخره. خودم به کارهای دیگهش نمیرسه. فهمدن این تدبیر سلمان
بوده
که قوت 1 سالش را 1 جا تهیه میکرد که بعد دیگه به کارهای لازمش برسه. اینه که تدبیر خوبه، منتها نه تدبیری که حکایت از سوء ظن به خدا بکنه، آدم پسنداز بکنه، اما نه به این نیت که حالا فردا دیگه خدا برام نمیرسونه. انشالله که اعتماد و اتکای به خدا و تدبیر در معیشت که یه رکن مهمیه. الان شاید یه بخشی از مشکلات اقتصادی ما روی بی تدبیریه.
متاسفانه.
حالا چه بی تدبیری شخصی افراد چه دیگران. متاسفانه. امیدواریم که خداوند وسعت رزق و روزی، هم ارزاق مادی هم ارزاق معنوی. یعنی من دلم میخواد که یه وقتی خودم یه دعایی بکنم که اللهم ارزقنی رزقا واسعا و منظورم ارزاق معنوی باشه.
احا.
خدا توفیق نماز شب بده، توفیق زیارت کربلا بده، خدمت به مردم آدم بتونه توفیق پیدا کنه، خدمتگزار مردم باشه.
خیلی متشکرم جناب استاد، خیلی نکته های شیرینی بود. امیدوارم که مورد استفاده همه شنونده های خوبمون قرار گرفته باشه. از شما خداحافظی میکنم و همینطور از شما شنوندگان محترم هم صمیمانه تشکر میکنم که وقت گذاشتید در این گفتگو و این برنامه رو هم تا انتها همراهی کردید. لطفاً زنگ بزنید به 162 و 3162 هم که سامانه پیامکی همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما است که در اختیارتونه، که میتونید نظراتتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
پاسخگویی زنده و تصویری به سوالات اعتقادی و احکام
در صفحه اصلی روبیکا و سایر صفحات رادیو معارف در فضای مجازی.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری
ستاره 999 ستاره 96 مربع
عضو کانال رادیو معارف در روبیکا شوید
و از این برنامه ها بهره مند شوید.
پاسخ به سوالات احکام با حضور استاد وحیدپور
یک شنبه ها ساعت 13 تا 14.
معمولا شک کم بیفته 1 و 2 مثلا، فرض کن 2 و 3 و 4 مثلا، هر جا که پای یک در میان باشه باطله.
باطله یعنی که نماز باید رها کنه دیگه.
بله بله، بشکنه نماز بره سراغ کارش.
پاسخ به سوالات اعتقادی با حضور استاد محمدی شاهرودی
سه شنبه ها ساعت 13 تا 14.
اون عالم عالم اجماله، این عالم عالم تفصیله. اونجا ما یک چیز رو فقط انتخاب کردیم، یه قول دادیم، الستو برب بکن
قالو بلا،
همین.
ستاره 999 ستاره 96 مربع
رادیو معارف تقدیم می کند.
بازخوانی صدای کمتر شنیده شده بازیگران عصر پهلوی
در
پرونده های بایگانی شده.
پرونده های بایگانی شده از 12 تا 21 بهمن ماه ساعت 8:35.
طلوع گل نرگس،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طلوع گل نرگس از 6 بهمن تا 15 بهمن ساعت 18:40.
خاطرات انقلاب،
ویژه برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر.
خاطرات انقلاب از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 9:30.
ثانیه ها مسابقه رادیویی به مناسبت ایام الله دهه فجر.
ثانیه ها از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 10:30.
پرسمان انقلاب پاسخ به سوالات شما در خصوص انقلاب اسلامی.
پرسمان انقلاب از 11 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 16.
عاشقا باید مژده بدید، جوون زده داشه امید که میرسه اون صبح سپید انشاءالله.
آمدن چون رستاخیز عدالت گستر است و چون سپیده صبح نوید آغازی دوباره برای همه خوبی هاست.
آی دلای جمع کرونی، عاشقای صاحب زمونی، میاد آقای آسمونی انشاءالله.
میلادت مبارک باد ای سفیده پنهان، که اهل زمین در آرزوی شمیم بهشتی تو هماره دعای فرج را زمزمه می کنند.
اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج.
آری چشم امید داریم به راه منجی موعود و نیمه شعبان امسال را با شعار مهدی جان ایران جشن می‌گیریم.
مولانا یا مهدی، سیدنا یا مهدی، زمزمه هر روزه منتظرا یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی، شور ما یا مهدی، عشق ما یا مهدی. لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی، لبیک یا مهدی.
www.radiomaore.ir شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت محضر همه شما شنوندگان یک قطره از دریا. دروغ عامل گرفتاری انسان در دنیا و آخرت، بلعکس وقتی دروغ انسان فاش بشه، چون آفتاب که همیشه پشت ابر نمیمونه، این دروغ در نظام عالم بالاخره یه جایی بیرون میزنه. اون وقته که آبروی انسان میره، آبروی ریختم یا به آسانی بر نمیگرده یا دیگه اصلاً بر نمیگرده. ابتدای چند تا پرده کوتاه نمایشی رو با هم بشنویم که البته قبلاً شنیدیم، به مناسبتش در محضر آیه دیگری از قرآن کریم بودیم، این بار میخواییم به مناسبت اون سراغ آیه دیگری از قرآن بریم. بشنویم.
با خدا قسم اینجوری نیست خانم جان، من که اون گردو رو نشکستم، با چشما با توپ زد شکست.
آخه اکرم خانم، اصلا این بچه 2 ساله توپو میتونه قل بده؟
خانم جان، با جان بچه هام، با خدا قسم.
والا بلا، به خدا، به دین، به پیغمبر، من اونا ور نداشتم، چجوری بگم باور کنین آخه؟
آخه پس این تصویر توی دوربین مدار بسته چیه؟ ها؟
مرگ دوتا بچم قسم، با خدای احد و واحد قسم، بچه با توپش زد. اصلا من تو اون اتاق بودم خانم جان.
اکرم خانم، راحله تو همون اتاق داره درس میخونه، شما اینجا بودی.
به خدا قسم من همینجا، همینجا که شما وایسادی نشسته بودم با چه میز.
برادر من، عزیز من، میگم دوربین مدار بسته فیلم تو گرفته، تو این قسم میخوری؟
به جان همه قسم، به خدا، به حضرت عباس قسم.
به مرگ بچه‌ام، به خدا، به دین، به جان مادرم که میخوام دنیا نباشه.
خب شنیدیم و دیدیم که چگونه عده‌ای با قسم‌های دروغ بار گناه خودشونو سنگین کردن و از اونجا که خدا سریع الحساب هم هست، به این معنا که گاهی در همین دنیا با سرعت بخشی به حساب جزای بعضی از گناهکارا رو میده، این قسم خورنده های دروغگو در همین دنیا دیدید رسوا شدن. یه نفرشون با دوربین مدار بسته دروغش فاش شد، دیگری با نشانه ها و قرائن دیگه دروغش فاش شد. خب اون چه در این چند پرده نمایشی شنیدیم مربوط به دروغ های بعضی از مردم در زندگی شخصیشون بود و طبعا به خاطر منافع شخصی خودشون حاضر شدن متاسفانه قسم دروغ بخورن. اما همین مطلب در زندگی اجتماعی انسان ها هم جاری است. گروه خطرناکی در جامعه اسلامی زندگی میکنن که خطرشون از همه بیشتره. قرآن اسمشون رو منافق گذاشته و اینها به این جهت اسمشون منافق شده که دائم از سوراخی وارد میشن، از سوراخ دیگری مثل موش خارج میشن، راه فرار بر خودشون میذارن، دروغهایی رو میگن، وقتی میخواد باشون مقابله بشه از یک سوراخ دیگری فرار میکنن، از جای دیگری ضربه میزنن به مؤمنین. اینا در ظاهر ادعای ایمان و دوستی با مؤمنان رو دارن ولی در دل کافرن و دوستار سران کفر، یعنی آمریکا و اسرائیلن. این جماعت منافق سعی میکنن یه ظاهر آراسته به ایمان برای خودشون درست کنن، مؤمنانه حرف بزنن، ادعا کنن که خلاصه با اهل ایمانن، هرچند که دل در جای دیگری دارن. جالبه که بعضی از مؤمنان ساده دل هم انتظار دارن که خدا و پیغمبر و قرآن این گروه به اسم معرفی بکنه تا مردم ازشون پرهیز کنن، حال این که چنین چیزی حکیمانه نیست، امکان نداره. چرا؟ چون اولا گروهایی هستن ابتدا منافقانه وارد جماعت مؤمنین میشن، یه مدت که با مؤمنان زندگی میکنن، نور زندگی ایمانی رو میبینن، اون ظلمت زندگی کافرانهی که تا حالا داشتن رو هم میبینن، مقایسه میکنن، میفهمن که اشتباه میرفتن. پس یه عده منافقانه وارد میشن اما در نهایت مؤمن میشن. اینجوری ما خیلی ها رو داشتیم در طول تاریخ و با حکمت الهی و رأفت و رحمت الهی سازگار نیست که منافق رو فوراً رسوا بکنه. دومین دلیلی که نمیشه منافق رو به اسم معرفی کرد و نباید انتظار داشته باشیم رهبر جامعه اسلامی مثلا بیاد بگه آقا فلانی منافقه فلانی منافقه، اینه که همون منافق اون وقت علیه رهبر جامعه اسلامی شورش میکنه، بلخص با رسانه‌های خودش، که چرا منو بدنام کردید، شما میخواید منو از عرصه سیاست حذف بکنید، لذا به من تهمت نفاق میزنید، وگرنه من دارم خودم میگم مؤمنم و امثال اینا. بنابراین عزیزان، تنها راه مقابله با این جماعت منافق یک چیز بیشتر نیست، بصیرت. یعنی مردم بایستی چشمشون رو باز بکنن، حافظه تاریخیشون رو فعال کنن، فراموش نکنن گذشته ها رو، به وقت انتخابات ها، به وقت بزنگاه ها خوب نگاه کنن، ببینن اینا اون موقع چی میگن، موقعی که کشور در معرض آسیب قرار میگیره اون موقع ها کدوم طرف وامیستن، و قسمه های دروغ اینها رو بالاخص فراموش نکنن، چون اینا قرآن فرمود دائما قسم دروغ میخورن که نظر مؤمنین رو جلب بکنن. این یکی از مهمترین ویژگی های منافقانه که قرآن در آیه دوم از سوره منافقون اینگونه بیان کرد. بشنویم.
اتخذوا ایمانهم جنتا فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون.
سوگندهای خود را چون سپری بر خود گرفته و مردم را از راه خدا باز داشتند، راستی که آنان چه بد می کنند.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
بله، این منافقان که قسمهای دروغ فراوان میخورن رو باید دروغاشون رو با شواهد و قرائن به دست آورد، شناخت و فریاد زد و مردم رو نسبت به نفاق اونها آگاه کرد. پناه میبریم به خدا از این که از زمره منافقان باشیم. انشاءالله همیشه در پناه قرآن مسون و محفوظ باشیم انشاءالله.
ای اهالی ایمان، مهر دوری از شیطان، این کتاب بیداریست، این کتاب بیداریست، آیه قرآن کتاب بیداری، قرآن کتاب بیداری.
انشاءالله که شب بر شما خوش باشه شنونده های گرامی. انشاءالله هممون سر سفره قرآن کریم باشیم و بهره ببریم. چه برنامه های خوبی از این دست برنامه ها. برنامه یک قطره از دریا رو از رادیو معارف شنیدید. از شاید خیلی از شما محفل ستاره ها رو از سیما دیده باشید این روزها و شبها. این برنامه ها بیشتر ما رو آشنا میکنه با معارف قرآن کریم و لذت میبریم از تلاوت های قرآن، از معانی قرآن و انشالله خدا کمکمون کنه عمل کنیم به این چیزهایی که یاد میگیریم از این برنامه ها، یا اینکه خودمون با قرائت ترجمه قرآن یا بهره‌مندی از تفاسیر قرآن. اتفاقا امشب ساعت 21:30 میتونید از تفسیر آیات 108 تا